أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تصدیه ترز میکنم ضایعه دردناک رحلت توأم با قربت دخت گرامی حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام و خواهر با عظمت و تکیه‌گاه آل الله حضرت رضا علیه السلام و عمه امامانمون، عمه امام زمانمون، عمه امام حسن عسکری، عمه امام هادی و عمه جواد الائمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به حضور مبارک امام زمانمون، به ولی نعمتمون حضرت علی ابن مستجر رضا، به علما و مراجع تقلیدمون، به رهبر عزیز و سرفراز و نورانیمون و به شما در ماتم نشستگان. در قرآن شریف برای کسانی که هدف خلقت را فهمیدند که چرا خدا اونها را به این عالم آورده و باز طرف عمر چی بناس به دست بیارن، به کجا بناس برسن. عده‌ای بی هدف زندگی میکنن، باری به هر جهت عمرشون رو از دست میدن. اینها رو قرآن کریم خاسر نامگذاری کرده. هم سوره مبارکه والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانها عمر آب میکنن، فرصت میسوزونن و دوران جوانی و شب و روزشون رو برباد میدن. اینا سرمایهشون که عمرشون هست از دست میره و با دست خالی و شرمندگی با مردنشون جز گودال جهنم جایی براشون نیست. اما عده‌ای با راهنمایی انبیا و کمک عقل و فطرت و وجدان اخلاقی خدا در وجودشون قرار داده، اینها عمرشون رو در بازار خدا به کار میگیرن، همه لحظه هاشون رو با خدا معامله میکنن، هر کار میکنه برای رضای خدا میکنه و مطابق دستور خدا عمل میکنه، خود را بنده می داند و هر کار می کنه از زی بندگی خارج نمی شه. بنده بدون دستور حق نداره کاری انجام بده. برده است، بنده است، مملوکه، باید در تمام امور مالک اجازه بده و با رضایت مالک در ملک او تصرف کند. اینایی که عبودیت را، بندگی را، اطاعت را، عبادت را در زندگی برگزیدن، اینا خوشیاشون هم عبادته، نه اینکه خوشی ندارن. وجود نازنین نبی مکرم اسلام شوخی میکردن، افراد رو متبسم میکردن، اما برای خدا بود. همون گونه که جنگش برای انتقام نبود، برای کشورگشایی نبود، برای فتح دلها بود، برای اجرای دستور خدا بود، برای برداشتن گرگها از مسیر حرکت بندگان و کاروان بندگی موانع رو برمی داشتن و بشر را در راه خدا تجهیز می کردن. خوشیاشون برا خدا بود، غمشون برا خدا بود، گریهشون برا خدا بود، خندشون برای خدا بود، کار و تلاششون در زندگی همه هدفدار بود. کسانی که مقصد زندگی رو فهمیدن خداست و راه را فهمیدن بندگیست، خدا به اینها وعده ای داده و برای اینها مناسبی، مراتبی، منازلی رو معرفی فرموده است. در یک آیه فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلا نحیینه حیاتا طیبه. هر کسی، این هر کسی هیچ استثنا نداره ها، هر کسی، عرب باشه، عجم باشه، سیاه‌پوست باشه، سرخ‌پوست باشه، سفید پوست باشه، از هر نژادی باشه، در هر خانواده‌ای باشه، در هر عصری و زمانی زندگی کنه، این دو چیز رو داشته باشه: یک، کارش صالح باشه، هر کار میکنه، هر حرف میزنه گیر نداشته باشه، روز قیامت برای اون پاسخ داشته باشه. از حرفامون سوال میکنن، از نگاهامون بنا سوال بکنن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اگر حرف ما، قول ما، نگاه ما، اخم ما، بغض ما، کینه ما در روز قیامت جواب نداشته باشین، صالح نبوده. اگر کسی، من عمل صالحم، هر کسی در زندگی هر کاری میکنه کار درسته، کار خلاف نمیکنه، حرف خلاف نمیزنه، قدم خلاف بر نمیداره، فکر خلاف نمیکنه، صفات مذمومه نداره، من عمل صالحم، هر کسی عملش صالح باشه و هو مؤمن. عمل صالح ممکنه یک کافری، یک منافقی، یک ظالمی بیاد بیمارستان بسازه، بیاد مسجد بسازه، به فقرا کمک کنه، ایمان نداره، این عملش ریشه نداره. ساختمانی که پای محکم نداره با یه مختصر گذری فرو می‌ریزه. کافر عمل خوبش ریشه نداره، لذا باید باد مختصری مثل درخت بی ریشه می‌افته. اما اگر کسی عملش درسته، ایمانم داره، ایمانش هم ایمان مقطعی نیست، این صفت رو داره و هو مؤمن، خدای متعال به او وعده داده که ما به او حیات طیبه میدیم. لا نحیینه، دو تا تأکید در یک جمله، خدای متعال در یک کلمه دو بار تأکید کرده، یکی لامه، یکی نون تأکید ثقیله است. لا نحیینه، به خودشون هم نسبت میدن، اونم با تجلی عظمت. هر جا خدای متعال میگه من این کار رو میکنم، فرق دارد با اونجایی که میگه ما این کار رو میکنیم. اونجا که میخواد بگه مطلب خیلی مهمه، من با قدرت، با عظمت، با جلال این کار رو میکنم، اونجا میگه ما این کار رو میکنیم. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن خیلی مهمه، ما این ذکر رو نازل کردیم. این عظمت، اقتدار در مورد کسی که کاراش درسته، خلاف نمیکنه و مؤمن هم هست، خدای متعال میگه ما به او حیات طیبه میدیم. ولی در این آیه تصریح شده، زن تمام آیاتی که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین و همه آیاتی از این دست شامل زنان هم میشه، ولی اینجا خداوند متعال بانوان رو کنار مردها قرار داده. لنحیینه حیاتا طیبه، زنها هم کنار مردها به این مقام که حیات طیبه است می توانند نائل بشوند. حیات طیبه زندگی خالصه، قاطی نداره. زندگی که شیطان در اشتخالت داره، نفس در اشتخالت داره، این حیات، حیات طیبه نیست. اگر طهارتی هم داشته باشه آب گلالوده، خیلی صفا نداره، قابل شرب نیست. حیات طیبه چشمه زلال زندگی است که از ناحیه خدا به انسان داده میشه، که در قدم اولش معرفت الله. خدا معرفت خودش رو به بنده اش عنایت میکنه. این که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، این تعلیق حکم به علتش است. چرا علما از خدا خشیت دارن؟ به خاطر علمشون هست. چون خدا را به عظمت یافته، شناخته، موحد هست، لذا در محضر خدا همیشه خودش را حاضر میبینه و همیشه حساب میبره از خدا، حیا میکنه از خدا، حریم خدا را حفظ میکنه. حیات طیبه علم خالص هست، معرفت کافی هست، به دنبال معرفت خشیت از خداست، حیای از خداست. اینکه انسان در برابر بزرگی جرأت نمی کنه حرف بزنه، همیشه یه جوری جمع و جور میشینه که خلاف ادب نباشه، این خشیته. اونجا تازیانه نیست، تهدید به آتش جهنم نمیشه، ولی شاگرد عظمت استاد خودش رو میدونه. در برابر یک استاد علامه بیبدیل، یه شاگردی که اومده و جرعه‌های رو نوشیده و دریای علم رو دیده، خود به خود حریم میگیره، خودش رو کوچک میبینه، طرف رو بزرگ میبینه. انما یخشى الله من عباده العلماء، هر کسی خدا را شناخت در برابر خدا خضوع کرد، خشوع کرد، تسلیم شد، حیا به خرج داد. این حیات طیبه است. ابتدایش معرفت و شناخته، بعدش هم خشیت از پروردگار متعاله. حیات طیبه چون زندگی است که قاطی ندارد، هو الحی الذی لا یموت، خدا حی لا یموت است. کسی که به حیات طیبه میرسد، مشکل مرگ رو حل کرده، برای اون مرگی نیست. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا مرگ را خوردن، اینا مرگ را چشیدن، اینا مرگ را هضم کردن، دیگه مرگ تو وجودشون هضم شده، تهدیدشون نمیکنه. مرگ شیرین شد براشون، خوردن، تمام شد، دیگه مرگ ندارن. اینا در پیشگاه پروردگار متعالن. این علمی که منشه این نوع خشیت میشه و حیات الهی نصیب بندهش میشه، این منشه قدرت هم هست. این کرامات و معجزاتی که از ائمه علیهم السلام به تواتر هم نقل شده و هم هر کسی در زندگی خودش اگر دامن امام رضا علیه السلام رو گرفته، اگر گوشه چادر این بیبی را که آینه تمام نمای امامت و ولایته، این خودش صاحب ولایت بیبی ما، امام رضا علیه السلام هم خواهرش رو معصومه معرفی کرده، اسم مبارکش که معصومه نیست، اسم شریفش فاطمه است، امام صادق علیه السلام او رو به عنوان فاطمه معرفی کرد، محل دفن و محل رحلت و شهادتش رو هم قم معرفی کرد. امام صادق قبل از ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، وقتی که پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه در گهواره بود، کسی آمد به محضر حضرت امام جعفر صادق، حضرت فرمودن که بیا به مولای خودت سلام کن. میگه من تعجب کردم، بچه‌ای که تو گهواره است و کودکه، چجوری من به او سلام کنم؟ آمدم کنار گهواره سلام کردم. حضرت موسی بن جعفر که در گهواره بود جواب سلام من را دادند. بعد فرمودند که غیر اسم ابنتک، خدا به من یه دختری داده بود برش اسم حمیرا گذاشته بودم. حضرت فوری نهی از منکر کردن، ارشاد فرمودند، فرمودند برو اسم بچت رو تغییر بده. من خیلی اعجاب کردم، متحیر شدم، خدایا این دیگه کیه؟ تازه به دنیا آمده، تو گهواره است، هم جواب سلام به من میده، هم از غیب زندگی من خبر میده، هم مرا ارشاد و هدایت میکنه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام، فرمودن از این فرزندی به دنیا میاد اسمش فاطمه است و در سرزمین قم دفن میشود، منظاره ها وجبت له الجنه. چند تا غیبگویی کردن و یک بشارت دادن، یکی این که خدای متعال از این مولود که در الان در گهواره است، خدا از او دختری به وجود میاره. دختران زیادی حضرت موسی بن جعفر داره، ولی هیچ دختری این دختر نشده. پسران دیگری هم غیر از امام رضا علیه السلام داره، ولی اون پسرها نه این دختر شدن و نه اون پسر شدن. خدای متعال این دختر را تافته جدا بافته قرار داده. لذا امام جعفر صادق علیه السلام کنار گهواره موسی بن جعفر، والد مکرم حضرت فاطمه معصومه، این نکته را گفتن که خدا به او دختری میده، اسمش هم فاطمه است. این یک دختر خواهد داشت، اونم چه دختری؟ دو، اسم مبارکش فاطمه است. سه، در قم، در سرزمین قم دفن میشه. معلوم میشه هم قم خصوصیت داره، همین دختر خصوصیت داره، و هم فاطمه بودنش یک عنوانیه که شرف دنیا و آخرت فاطمه. این رو امام صادق فرموده بودن، لذا حضرت فاطمه معصومه میدونست، با علم آمده بود. همونجوری که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها کنار بدن بیستر امام حسین علیه السلام تسلی میداد به امام زمان خودش حضرت سجاد، عرض می داشت آخه ما این چیزا رو می دونستیم، خودمون قبول کردیم، قصه نخور پسر برادرم، اینجا زیارتگاه میشه. بی بی عالم حضرت زینب سلام الله علیها نسخه خدا بهش داده بود، کربلا آمدنش رو می دونست، اسارت 40 منزلش رو خبر داشت، داغهایی که بر قلبش وارد میشه همه اینا رو اطلاع داشت، با علم و اطلاع قبول کرده بود، عالمه غیر معلمه بود. این بی بی هم صاحب این مزجع شریف، این بزرگوارم میدونست که در قم بناس دفن بشه، لذا با پای خودش به خوابگاهش، به بارگاه ملکوتی خودش مأموریت داشت بیاد قم رو قم کنه، اینجا حوزه علمیه تشکیل بشه. فرمودن بهشت 8 در داره، 3 درش از قم باز میشه. ممکن است این 3 در یکی مسئله معرفت باشه، علم باشه که باب الجنه است، دوم تقوا باشه، سوم جهاد. ممکنه این باشه که باب الجهاد یکی از درهای بهشت است، که مجاهدون جلوتر از اهل محشر به این در میرسن و نگاه میکنن میبینن که والناس فی موقف، جهاد باب الجنه است و سریعترین مسیر، نزدیکترین راه برای بهشتی اینه که از در جهاد بره به شهادت برسه. باب علم منشأ جهاد هست، علم انسان رو بهشتی میکنه. تقوا ان المتقین فی جنات و نهر. ممکنم هست این سه چیزی که به عنوان در بهشت مطرح شده در این روایت، یکیش همین مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه است که چند امام، چهار امام تضمین کردند هر کسی ظاهر واقعی فاطمه معصومه باشه. بعضی هاشون فرمودن وجبت له الجنه، بهش بر او واجب میشه. بعضی ها فرمودن له الجنه، اینا مالک بهشتن نه مهمانن در بهشت. هر کسی فاطمه معصومه سلام الله علیها را با معرفت زیارت کند به دریای توحید وصل شده است. این کانون توحیده، این چشمه جوشان بهشته. هر کس جرعه ای از معرفت و توحید فاطمه معصومه نصیبش بشود، حضرت فاطمه معصومه به او سند میده، اون مالکیت در بهش خواهد داشت. له الجنه، له الجنه با وجبت له الجنه دو تا معنی داره، دو مسیر رو به ما نشون میده. یکی فاطمه معصومه سلام الله علیها خودش آیت کبرای خداست، خودش از دلائل توحیده، خودش تصرف تکوینی میکند، ظاهر تحول پیدا میکنه، توبه میکنه، عهد با خدا میبنده، بقیه عمرش رو بعد از زیارت خودش رو خراب نمیکنه، خودش رو آلوده نمیکنه. این یکی از ابواب جنت است که خود بیبی ما فاطمه معصومه سلام الله علیها باب الجنه است. اینا ابواب رحمانن، باب اللهن، باب الرحمن، باب المغفرن، باب التوبن و باب الجنن. یکی هم حوزه علمیه است که تمام برکاتی که به عالم نائل میشه از طریق علوم وحیانی و روایات اهل بیت عصمت و طهارته. کسی نمیشه قرآن رو نشناسه و از کلمات پیغمبر و ائمه علیهم السلام بهره نبرد و ره به بهش ببرد. آدرس بهش رو حوزه های علمیه به مردم دادن، آدرس شهادت را به رزمندگان ما حوزه های علمیه دادن. این امام راحل ما بود، پرچمدار بود، ولی فقیه بود، مرجع تقلید بود، عارف بود، حکیم بود، دینشناس بود، فهیم بود، بلد بود، باب بهش رو بلد بود و راه میانبر بهش را که جهاد و شهادت است امام آمد عینی کرد و این دلها رو تکون داد و به سوی مقتل خودشون و مسلخ عشقشون اینها رفتن و خوشبخت بودن، امام اینا رو بدرقه کرد. بنابراین حوزه علمیه و مراجع تقلید، علمای دین، امروز کسی که نسل جوان را پشتیبانی میکنه در معنویت، اعتکاف را باب کرد و مسائل اردوهای معنوی رو راه انداخت و در دانشگاه ها کانون‌های معرفتی به بار آورد، رهبر عزیز و بزرگوار ما هستند، دارن جامعه را به طرف بهشت سوق میدن. این حوزه‌های علمیه که ازش امام پرچمداری رو به عهده میگیره، رهبر عزیز و بزرگوارمون که امام فعلیمون هست، او امروز از حوزه علمیه است، خارج و داخل، مقاومت لبنان، مقاومت یمن و همه جا سنگرنشینان و جانبرکفان زیر پرچم او هستند. بنابراین حوزه های علمیه باب الجنه. و باب سومی که میتوان نام برد این مسجد مقدس جمکرانه. فمن صلاها فکأنما صلا فی البیت العتیق. دست کم نگیرید مسجد جمکران را، حکم کعبه رو داره، حکم بیت الله الحرام رو داره. فمن صلاها فکأنما صلا فی البیت العتیق. اینا ابواب جنت است که در روایت امام صادق علیه السلام سه در بهش از قم باز می شود. در این آیه کریمه ای که من به محضر شما عزاداران، اهل دل، اهل معرفت، مهمانان بیبی عالم که ما مأمور خدمت و نوکری دلهای شما شدیم و خودشون دارن از ما پذیرایی میکنن، این آیه سوره مبارکه تحریم است. آیه عجیبیه. ضرب الله مثلا، ببینید یک بانو میتونه الگوی قرآنی باشه، میتونه مثل باشه، میتونه اسوه باشه برای مرد و زن، نه برای زنان. ضرب الله مثلا، خدای متعال مثل زده. کیو به عنوان مثل، به عنوان الگو معرفی کرده؟ امرأت فرعون، یک بانوی که در محیط یک ستمگر داره زندگی میکنه، همسر یک طاغوت خونخوار کودک‌کش بیدین بیرحم قسی القلب، یک بانو در اونجا مأموریت داره که بره رومین تا بتونه موسی را به مقصد برسونه. این مرد صفاک تمام کودکان رو میکش، اما وقتی خدای متعال به مادرش وحی فرمود، تو دلش انداخت بچه تو بذار توی یه صندوق بنداز تو آب، فعلا دامن مادر که سنگر امنه، این سنگر ناامن شده، بنداز تو آب، ما هم از آب میبریم میندازیم تو آتش و پیغمبر او، پیغمبری او رو تثبیت میکنیم، دوباره بچه تو به تو بر میگردونیم تا هم چشمت روشن بشه، هم دلت بیغم بشود. مادر موسی، موسی رو در یک صندوقی گذاشت که این صندوق از نظر قرآن کریم دارای یک آثار و برکاتی بوده که در جریان تالوت و جالوت، آیت ملک تالوت یکی همین صندوقی بود که حضرت موسی یه مدت، یه چند ساعت توی این صندوق بوده. اون وقت صندوقی که حضرت موسی در کودکی بوده چه نسبتی با ذریعه که امام حسین علیه السلام بدن نازنینش در داخلش است؟ بدن نازنینی حضرت علی ابن منصر رضا داخل قبری هست که دورش ذریع هست، به این کریمه اهل بیت که خودش صاحب ولایته، خودش مرآت کامل دین و قرآن و ولایت و امامته، این ذریع مقدس قابل مقایسه با اون تختهایی که حضرت موسی را در بر گرفته بود نباید باشه. اینجا حرم اهل بیته، اینجا خانه همه امامانه، ولی مدیریت این خانه رو به حضرت فاطمه معصومه سپردن. از این جهت از اینجا دلها با همه امام ها میتونه وصل باشه. مرحوم آیت الله بهجت در این حرم مطهر که خضوع داشت و بنابر نقل علامه آیت الله مصباح اعلی الله مقامه الشریف، در یه مقطعی آقای بهجت می آمدن در اون وقتی که هنوز اسفالت و اینا نبود، بعض خیابان ها خاکی بود، این کفش هایی رو که به کفش داری داده می شد، آقای بهجت می آمدن دستشون رو به این خاک کفش ها می کشیدن و به صورت و چشمای خودشون می مالیدن، و در فصل باران که گل می شد این کفش های گلی رو می آوردن. آقای بهجت، هنوز آقای بهجت شناخته شده نبود، می آمد و این گلها رو بر می داشت و به چشم و صورت خودش می مالی. همون گونه که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی این گلی رو که در روز عاشورا ازش استفاده میکنن به چشم ناراحت خودشون کشیده بودن و تا آخر عمر احتیاجی به عینک نداشت و چشمش کاملا بینا بود. این معرفت یک فقیه عارف مثل آیت الله بهجت بی خود نیست، اینجا بارگاه خداست، اینجا بارگاه همه ائمه است. لذا آقای بهجت علی الله مقامه الشریف در اینجا زیارت جامعه میخوندن، زیارت جامعه کبیره، زیارت همه امامانه. حرم خدا مکه است، حرم رسول الله مدینه است، حرم امیرالمومنین کوفه است و حرم آل الله همه ائمه اینجاست. از اینجا شما به هر امامی خواستید میتونید وصل بشید، اینجا خونه شونه. دل بدید به فاطمه معصومه، با همه امامان از اینجا میتونید وصل بشید. قرآن در مورد این بانو به عنوان مثل مطرح میکنه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. حالا چه خصوصیتی این زن فرعون داره؟ خدا این زن رو مأمور کرده بود تو محیط طغیان، تو محیط قتل، تو محیط شرک، تو محیط الحاد اونجا بماند تا این صندوق رو که اونجا میارن به فرعون پیشنهاد بکنه ما که بچه نداریم این رو خودمون نگه داریم. اونی که موسی را حفاظت کرده اون زن فرعون بود، لذا با عنوان نمونه و مثل خدا او رو نقل میکنه. تو اون محیط توحید داشت، معرفت داشت، بندگی داشت. اون کجا و فاطمه زهرا کجا و این بانو مرآت تمام نمای فاطمه اطهر سلام الله علیها است. لذا امروز روز بزرگی است، روز مصیبت است، روز عزاداری است. من هم فرصتم کم بود، مطالبی رو تو دلم انداخته بودن که گاهی به شما عرضه بدارم، ولی حالا که اینجا مرکزیت داره، امامان ما اینجا را به رسمیت شناختن، هر کسی کار به هر امامی دارد بیاد تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بی بی وصلش میکنه و از اینجا حوائج برآورده میشود. من از شما مؤمنین دلدادگان خوبان درخواست میکنم برای نظامتون دعا کنید، برای این دولت جدیدتون که با مشکلات عجیبه این مدیریت رو به عهده گرفته و همه گرگها در کمینن تا این ملت دشمن شاد بشن، مشکل فقر باقی بمونه، مشکل گرانی حل نشود. اینا عنایت خدا میخواد. انقلاب از روز اول با دست غیب خدا به اینجا رسیده، اون جنگ رو خدا اداره کرده، خرمشهر رو خدا آزاد کرده، انقلاب رو خدا پیروز کرده. امروز هم در این حرم کریم اهل بیت که عش آل پیغمبر است، عش آل پیغمبر است، همه امامان اینجا را قبول کردن به رسمیت، اینجا پایگاه ارتباط با ائمه اطهار علیهم السلام است. انتظار و دعا داریم برای خودتونه، این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی برسه. شهدا خوشحالن، خدا خوشنوده، خدا یه نخواسته اگر کم بیاریم دشمن شاد بشیم. به این سادگی ها دیگه دشمن اجازه زندگی به ما نخواهند داد. لذا در قدم اول ظهور رو در نظر بگیرید و این انقلاب را نقطه وصل به ظهور بدانید و برای پیروزی کامل در ابعاد مختلف دعا کنید. و ثانیاً برای جوانها دعا کنید. امروز جوانهای ما سرگردانند و این دولت تا جا بیفته برنامه ریزی بکنه. 40 سال تخریب فرهنگی شده، آدم باورش میاد در قم بد حجابی باشه و احیاناً بی حجابی باشه، در قم دهنکجی بشود به مقدسات، آدم باورش که نمی اومد. ولی حالا این مصیبت ها پیش اومده، اینجا جواب میدن، اینجا سائل رو ناامید بر نمی گردونن. هر کسی هر گرفتاری دارد به هر امامی کار داره، اینجا واسطه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. خب بر حسب اون چه که این کتاب شهیده غریب استنباط میکنه و از انوار المشعشعین و سایر کتاب ها میاره، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با هدف آمده بود، میدانست با پای خودش به مسلخ و قربانگاه داره میرود و با پای خودش آمد و در ساوه عوامل حکومت حمله کردن به کاروانی که شمع اون پروانگان بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. تعدادی از همراهان فاطمه معصومه در اونجا به قتل رسیدن، شهید شدن و خود بی بی را هم مسموم کردند و بی بی حال خوشی نداشت. پیغام داد به مردم قوم که من در آستانه مقصد قرار گرفتم، قوم رو خدا برای من محل نشر حقایق دین قرار داده، بیایید منو ببرید. قومی ها هم چه همتی، این موسای خضرج که از اصحاب امام رضا علیه السلام است یک شخصیتی بود، ولی خودش با جمعی از مردم به استقبال رفتن، تواضع کردن. افسار ناقه فاطمه معصومه را همین شخصیت برجسته قومی به دست گرفته بود، با چه جلالی مردم قوم استقبال کردن. اما خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، عمرش کوتاه بود، ازدواج نکرده بود، سالها سایه پدر بر سرش نبود، باباش زندانی بود، برادرش امام رضا هم پدری کردن، برادر بود، همه بابش بود، طاقت فراغ امام رضا را نداشت، مأموریت داشت به عشق دیدار امام رضا بیاد در قوم بار اندازد. و اینجا روح اللهی رو، اگر زن فرعون موسی را در آغوش خودش به موسی بودن رسوند، این بیبی هم آمد امام راحل رو پرچمدار کرد. عصای اسلام که به صورت معجزه کار کرد، این انقلاب ما بود، این امام ما بود، به این بانو بود که امام رو امام کرد، انقلاب رو انقلاب کرد. حدود 17 روز در اینجا بود، ولی مثل مادرش فاطمه زهرا هم دائما عشق میریخت، که در مورد مادرش امام صادق میفرمایند لا یزال بعد ابیها معصبت الراس باکیت له. این بیبی هم همش گریه میکرد، شب و روز گریه میکرد، عبادتش عبادت عجیبی بود. ناهلت الجسم، جسم شریفش آب شده بود مثل مادرش. بعد از 17 روز جان به جان آفرین تسلیم کرد. مقدمات تجهیز تشییع کم نگذاشتن، خدا برای قومی ها و حوزه‌های علمیه کم نگذارد، اینا برای بیبی کم نگذاشتن. جنازه را بردن آوردن، همینجا منطقه بابلان بوده، در یک سردابی آوردن، ولی همونجور که امیرالمومنین بدن نازنین دختر پیغمبر رو در دل شب قسل داد، کفن کرد، قبر را آماده کرد، ولی محرمی نبود بره پایین بدن فاطمه را تحویل بگیره. بدن فاطمه معصومه را آماده کردن، قبرم آماده بود، ولی محرمی نبود بدن را بگیره. اینجا دیدن دو نقابدار سواره رسیدن، اومدن جلو بر جنازه نماز خوندن، که به احتمال قریب به یقین برادرش امام رضا بود، امام زمانش بود، گویا جواد الائمه را با خودش آورده بود. بر جنازه نماز خوندن، جنازه را تحویل گرفتن، اما امیرالمومنین در دلشم غریبانه، اونجا دو دست پیغمبر آمد جنازه فاطمه را تحمیل گرفت. لا یام کیام کیام ابا عبدالله حسین ملقن ثلاثن بلا غسل ولا کفن. امام زمان وقتی تشریف میارن، جریان مظلومیت جدشون رو با عالم میگن، یا اهل العالم جدی الحسین، کدوم حسین؟ الذی قتل و عجب. یکی اتک امام حسین رو مطرح میکنه، دوم ترحو و عریانن، کشتن ولی بدن رو برهنه گذاشتن، سوم سحقو، بدن رو پای مال سم ستوران کرده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.